اما وزارتخانه‌ای که امروز میهمان ما در هیئت دولت هستند، از وزارتخانه‌های بسیار مهم تأثیرگذار در زمینه آموزش و پژوهش کشورمون. وزارتخانه‌ای که مجری برگزاری کنکور سراسری ورود به دانشگاه‌های ایران و مقاطع بالاتر و تکمیلی هستند. قریب به اتفاق دانشگاه‌های کشورمون هم زیر مجموعه این وزارتخانه هستند. اما بریم بیشتر با مهمان امروز هیئت دولت آشنا بشیم.
عشق ما را به یک کاری به جهان آورده است، ادب آن است که مشغول تماشا نشویم. با افتخار خرسندم که در اجتماعی کم نظیر از کارا اساتید خدوم عرصه دانش خدمت می کنم که هر کدام آینه ای از سرفرازی و برومندی سرمایه های انسانی این سرزمین سربلندند. از خداوند متعال رحمان و رحیم برای همه دانشجویان، فرزندان عزیزم و همه اساتید و یاوران علمی در آموزش عالی کشور آرزوی سلامتی و بهروزی و سربلندی و عزت روزافزون خواهانم. امیدوارم که موفق و معید بشید. خادم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محمد علی ذوالفقار.
و اما مهمان امروز ما، محمد علی زلفی گل، متولد سال 1345 که به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت 13 فعالیت می کنند. از شیمیدانها و پژوهشگران برجسته کشور و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور است که نام او در لیست 1% دانشمندان پر استناد رشته شیمی در جهان قرار گرفته و افتخارات علمی بسیاری در کارنامه او به چشم می‌خورد.
جناب آقای دکتر محمد علی زلفی گل، سلام و درود بر شما. خیلی متشکرم که ما رو پذیرفتین به حضور در دفتر کارتون در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. هفته دولت رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. من هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و گرامی برنامه‌تون دارم. آرزوی سلامتی و توفیق برای جناب عالی و همه هممیهنان عزیزمون داریم. هفته دولت سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر رو گرامی می‌داریم و از خداوند بزرگ استعانت می‌طلبیم که کمک کنه که در راه شهیدانمون گام برداریم و پیرو راه شهیدانمون باشیم و برای اهداف شهیدانمون و رسیدن به اهداف شهیدانمون تلاش بکنیم.
خیلی متشکرم از شما. اما یه نکته من بگم خدمت عزیزان شنونده که در دفتر کار جناب آقای دکتر زلفی گل کلی تابلو قاب عکس وجود داره که توجه من و همکارانم رو به خودش جلب کرده. آقای دکتر اگه موافقین سوال اولمون در رابطه با این قابی باشه که پشت سر شما هست، نوشته شده اولویت‌های اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت 13. اجازه است من بخونم؟
خیر.
5 اولویت آقای دکتر زلفی گل برای خودشون در نظر گرفتن. شنوندای عزیز، شماره 1، مرجعیت و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری. 2، آموزش، پژوهش و برونداد هدفمند. 3، نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری. 4، شاگرد، فناور و نوآور پروری. و شماره 5، تولید خدمت، ثروت و سرمایه از دانش. آقای دکتر فکر کنم هر کدوم از اینا رو ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم چند ساعتی زمان میبره. چه شد که همچین در واقع اولویتی برای خودتون در نظر گرفتین؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که خب دیدم که عرصه فعالیت‌های وزارت علوم تحقیقات و فناوری بسیار گسترده هست و اولویت‌های زیادی وجود داره.
بله.
زمان مدیریت هم کم هست. پس اگر ما بخوایم از منابع مادی و معنوی و انسانی برای اهداف و اولویت‌های مختلف بخوایم استفاده بکنیم، شاید نتوانیم همه اونها رو محقق بکنیم. من با توجه به پیشینه‌ای که داشتم در زمینه سیاست‌گذاری علم و پژوهش به این نتیجه رسیدم که بایستی تعدادی اولویت برای مسئولیت خودم، دوران مسئولیت خودم تعیین بکنم. با مشورت از افراد زیفنون در این زمینه این 5 اولویت رو تعیین کردم.
بله.
و تمام هم‌وغم خودم رو به کار گرفتم که بتوانم این اولویت ها رو در طی دوران مسئولیتم تا اونجایی که امکان داره محقق بکنم.
حالا شما اشاره کردین به اون اولویت هایی که برای خودتون در نظر گرفتین که بخشش هم طبیعتاً جزء شرح وظایف وزارتخونه تحت امر شما هست. ببینیم که چقدر از این اولویت ها محقق شده از زمانی که شما مسئولیت این وزارتخونه رو بر عهده گرفتین تا به امروز، چه اتفاقاتی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری رخ داده؟
خب البته بخوایم کامل فعالیت ها رو تشریح کنیم که زمان زیادی میطلبه، من عمده‌ترینشون رو عرض میکنم. طبیعی است که در مسئولیت در هدایت یک وزارتخانه یک سری فعالیت های روزمره و جاری و گذران امور جاری وزارتخانه هست.
بله.
اونها رو ما ازش در حقیقت فاکتور میگیریم و میگذریم، اما یک سری کارها برای اولین بار انجام شد در وزارت علوم تحقیقات و فناوری. من با اجازه شما اون کارهایی که برای اولین بار در وزارت علوم تحقیقات و فناوری اجرایی و عملیاتی شده،
بله، خواهش میکنم،
اونها رو ذکر میکنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
به عنوان مثال، یکی از مشکلاتی که در سیستم آموزش عالی کشور ما وجود داشته و الان هم وجود داره بحث ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت هست.
بله.
و یکی از گلایه هایی که منتقدین آموزش عالی همیشه دارند این هست که در راستای راهبری علم به سمت علم نافع چقدر وزارتخونه تونسته تسهیلگر باشه و هدایتگر باشه.
یعنی دانشجو بعد از فارغ التحصیلی رها نشود به نوعی،
یا تولیدات علمی در راستای نیازهای جامعه باشه.
درسته.
اساتید ما با جامعه و صنعت ارتباط داشته باشن، موضوعات پژوهشیشون در راستای نیازهای جامعه و مسئله های جامعه باشه. من در همون مقاله ساختارهای دانشمدار در عصر دانایی که سال 1385 منتشر کرده بودم، اون موقع پیش بینی کرده بودم که یه جایی رو لازم داریم برای اینکه نیازها و مسئله ها و اولویت های تحقیقاتی کشور در اونجا نمایه بشه، ثبت و ضبط بشه و در معرض دید پژوهشگران و استادان دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارشد و دکترا قرار بگیره.
بله.
اومدم مسئولیت رو که بر عهده گرفتم دیدم یه همچین جایی رو نداریم و بررسی کردم که کجا این سامانه رو ایجاد بکنیم که ساختارسازی جدید برای دولت نداشته باشه و هزینه جدید هم برای دولت نداشته باشه. دیدم که مؤسسه استنادی جهان اسلام در شیراز ISC بهترین جا و محل هست برای تأسیس این سامانه و این سامانه هم اسمش رو گذاشتیم سامانه نظام ایده ها و نیاز ها، که حرف اول نظام ایده ها و نیاز ها میشه
سامانه نان.
بله.
بله.
این رو هم از این باب انتخاب کردیم که قابل فهم برای هر سنی باشه و ساده باشه و یه جورایی با زندگی عادی مردم هم مرتبط باشه. خوشبختانه
در یک محل عرضه و تقاضا هست در این سامانه،
مثل در واقع اون بنگاه معاملات ملکی.
بله،
که عرضه و تقاضا رو به هم متصل میکنه، این سامانه نظام ایده ها و نیازها هم همرسانی بین پژوهشگر و موضوع و نیاز جامعه را ایجاد می‌کنه.
الان آقای دکتر چقدر داره اتفاق می‌افته؟ یعنی اون چیزی که مد نظر خودتون بوده چقدر محقق شده از این سامانه نان؟
خوشبختانه بعد از اینکه حدود بیش از یک ساله، حدود یک سالی هست که رونمایی شده از این سامانه نظام ایده‌ها و نیازها، خوشبختانه تا الان حدود 10,000 نیاز و مسئله وزارتخانه‌های مختلف و صنایع خصوصی و دولتی در این سامانه ثبت شده و این سامانه نیازها رو میبره در رشته‌های مختلف مرتبط هم دسته‌بندی می‌کنه.
بله.
هر محققی می‌تواند بلا فاصله با ورود در این سامانه نظام ایده‌ها و نیازها وارد اون رشته خودش بشه، ببینه در رشته خودش
چه نیازهایی وجود داره. چقدر
حالا برای اینکه ما بتوانیم این سامانه رو معرفی کنیم و جایگاهش رو مشخص کنیم برای پژوهشگران و استادانمون، باید یه سری کارا انجام میدادیم. چه کارهایی باید انجام میدادیم؟ باید یک معرفی میکردیم این رو. رئیس مؤسسه استنادی جهان اسلام رو موظفش کردیم با همکارانشون تشریف ببرن دانشگاه های مختلف، وزارتخانه های مختلف، ارائه کنن این سامانه رو. پس یکی ارائه و معرفی سامانه هست. ما جلسه رؤسای دانشگاه ها و پارک‌های علم و فناوری و پژوهشگاه‌ها رو در یک بار در همون پایگاه استنادی جهان اسلام برگزار کردیم که اونا از نزدیک ببینن این رو.
بله.
پس یکی معرفی. نکته دوم، بایستی قوانین و مقرراتمون رو به گونه‌ای طراحی، تدوین و تصویب و اجرا بکنیم که تشویق بکنه استادان و دانشجویانی رو که موضوعات پژوهششون رو از سامانه نان انتخاب میکنن. برای این کار اومدیم نظام سنجش و انگیزشمون رو طراحی کردیم. به عنوان مثال 60 پایه تشویقی برای اساتید بردیم، در هیئت دولت و هیئت‌های امنا مصوب کردیم. قبلا استادای ما سالی یه پایه میتونستن بگیرن، حالا بر اساس تلاششون هر کس تلاش بیشتری میکنه میتونه به جای یه پایه 3 تا پایه بگیره، یه پایه ترفیع سالیانه، 2 تا پایه تشویقی، که این باعث میشه که خب طبیعیه که هر پایه‌ای که میگیرن از مزایای مادی و معنوی برخوردار میشن و افزایش حقوقشون رو منجر میشه. در اون نظام سنجش و انگیزش و پایه تشویقی برای استادانی که پایان نامه ارشد و دکتراشون رو در راستای نیازهای سامانه نان تعریف بکنن، اونجا پیش بینی کردیم به ازای چند تایی یه پایه تشویقی تعلق میگیره. نکته بعدی، یه دستورالعملی نوشتیم برای اختصاص پژوهانه برای اعضای هیئت علمی. اعضای هیئت علمی بر اساس بروندادهایی که دارن، کتاب، مقاله، اختراعات، شرکت دانش بنیان، آثار بدیع هنری، نظریه، هر کار علمی و فناوری که انجام میدن، اینها سالانه ارزیابی میشه در دانشگاه‌ها. مجموع امتیازایی که یه استاد به دست میاره اون رو در یک پژوهانه پایه که مبلغ بند اول حکم حقوقی استادیار پایه 1 هست، ضرب در اون میشه، پژوهانش مشخص میشه. بعد برای دانشجویان ارشد و دکترا هم پژوهانه مشخص کردیم. همه اینا جمع میشه، میشه پژوهانه، و این رو دانشگاه ها رو مکلف کردیم که یک کارت اعتباری طراحی میکنن و هر استاد کارت اعتباری میدن که اون پژوهانش میاد تو کارت اعتباری، مثل آبربانکی که شما دارید.
در واقع به فکر نان پژوهشگران و اساتید بودیم.
بله. این البته برای خودشون نمیتونن استفاده کنن. این کارت اعتباری بر اساس میزان فعالیتشون پژوهانشون واریز میشه تو این کارت.
بله.
بعد دیگه دانشجوهاشون هر چی بخوان، هزینه داشته باشن، چیزی بخوان بخرن، هزینه میدانی داشته باشن، مستقیما مثل پدر خانواده دانشجوهاش رو مدیریت میکنه، آزمایشگاهش و گروه تحقیقاتیش رو، هزینه‌هاش رو پرداخت میکنه. توی این دستورالعمل پژوهانه جامع برای اولین بار ما اومدیم، دانشگاه‌ها پژوهانه داشتن، ولی ما اومدیم سیستم رو جامعش کردیم. برای فعالیت‌های ورزشی دیدیم، چون یه رشته تربیت بدنی ما وقتی که استادش تونست یه تیم رو قهرمان بکنه، مثل یک مهندس ماست که یه دستگاه میسازه. وقتی یک رشته علوم انسانی ما توانست یک نظریه جدید ارائه بده، نقد کنه یه نظریه ای را، مثل اینه که یک پزشک ما یه داروساز ما یه دارو ساخته. ما بروندادهای رشته های مختلف رو ارزیابی کردیم و توی این پژوهان جامعه برای اولین بار آوردیم. حتی یه استادی دانشجویان کارشناسی رو راهنمایی میکنه، مشاوره میده، براش امتیاز دیدیم و انواع و اقسام فعالیت های یه هنرمند ما یه آثار بدیعش توی موزه نگهداری میشه براش و استاد نمونه کشوری میشه، پژوهشگر برتر میشه. همه اینا رو دیدیم و تو اونجا برای دانشجویان ارشد و دکترایی که موضوع پایان نامشون در راستای نیازهای سامانه نان باشه، اونجا پژوهشون رو دو برابر در نظر گرفتیم.
بله.
به استادای امتیاز دیگه هم دادیم. به استادان دانشگاهمون گفتیم که شیوه نامه مصوب کردیم، اگر شما طرحنامه، موضوع تحقیق پایان نامه ارشد و رساله دکتراتون رو طوری نوشتید در راستای نیازهای سامانه نان باشه، شما دیگه دانشجویی که میخواید بپذیرید ارشد و دکترا، دانشجویانی که جز 20% ورودی رشته خودشون هستن، شما دیگه نیاز به سازمان سنجش و تایید دانشکده و گروه، مستقیما استاد خودش دانشجو رو میپذیره و این پذیرش استاد محور دانشجوهای استاد درخشان. بعد به این دانشجویانی که در راستای نیاز هست بعد ضریب میدیم به اون پژوهانشون، یعنی پژوهانه بیشتری به دانشجوهای استعداد درخشان که در راستای نیازها هست. این یکی از کارهایی بود که
عجب نان آقای دکتر پروزن و سنگین و پرچانه‌ای بود. عرضم به حضور شما که این از نانش. حالا میریم حتما سراغ آبش و بقیه موارد. فاصله میگیریم و برمیگردیم، بازم همراه شما خواهیم بود.
شما اگر وزیر علوم بودید چه میکردید؟
من اگر وزیر علوم بودم از پایه اصلا نظام آموزشی رو تغییر میدادم.
چی کار میکردید؟
اولا کتابا رو یه خورده برمیگردوندم به حالتی که کلماتی که در آینده نیاز به استفاده هست، حالا در سالهای متوالی، نه اول بخوای همچین کلمات رو استفاده کنی، داره کم کم ادبیات ما گم میشه. بعدن که میخوایم بیایم بالا ازش استفاده کنیم، بچه‌ها بلد نیستن. من دانشگاه درس میخونم. در مقطعی قبلی هم تدریس هم داشتم برای دیگر. من میبینم خب اینا هیچی بلد نیستن، یعنی کلن نمیشناسن ادبیات ما رو. با توجه به این موضوع وقتی میان بالا، خب خیلی به خط ندارن، استاد دانشگاه نمیتونه بنویسه. من سعی میکردم که ادبیات فارسی و نوشتاری، حتی نوشتاری که بتونه وقتی در یک مقطعی قرار میگیره یک چیزایی پایه است. وقتی پایه اساس نداشته باشه، اومدن بالام نمیتونه جوابگو بشه، باید حتما هی تایپ کنه. ولی من خودم در دادگاه وقتی میرم یه متن رو که با دست مینویسم، زیبا مینویسم، قضات یا مثلا در دانشگاه استاد ادبیات ما، من گفت هر چیزی بنویسه. من همین الان داشتم به برادرم گفتم انقدر در این ادبیات از کلمات زیبا استفاده کردم، این باعث شد که استاد من به چند تا کلاس که رفته بود اینو نشون داده بود که ببینیم بچه ترم یکیه مثلا اینطوری نوشته، چقدر قشنگ نوشته، از کلمات چقدر استفاده کرده. یه موضوع دیگه هم هست، اگر وزیر علوم بودم تمام دانشگاه رو یکسان میکردم، مدارس و دانشگاه های آزاد و بقیه رو جمع میکردم و سعی میکردم آموزش و پرورش و آموزش عالی در سطح یکسان برای همه مردم ایران یکسان باشه و به یه طرق خیلی عالی، نه به این صورت که الان پول داره سرمایه داره کار میکنه، این درست نیست. اگر من وزیر علوم بودم حرمت بیشتری به این شغل میذاشتم، به این تدریسش. از خدماتی بودن آموزش بعد بیایم بیرون، آموزش تولیده مهارتهایی که بعدن جامعه رو به بالا میبره، باعث میشه که جامعه ترقی بکنه. من اینو حتما اصلاح میکردم. کار دیگه‌ای که من انجام میدادم اگر وزیر علوم بودم، به نخبه ها فکر میکردم و برای اونا تمهیداتی در نظر میگرفتم، چون اینا سرمایه های این مملکتن، حالا نخبه ورزشی باشه، نخبه هنری باشه، نخبه فیزیک باشه، اینا واقعا نیاز این که به اینا یه حرمت خاص قائل بشن و بشه از اینا در آینده استفاده مثبتی کرد. ببین شما اگه دقت کرده باشه، یه مراسمی که برگزار میشه، نخبه‌های هنری یا ورزشی میارن برای صحبت کردن، هیچ وقت از نخبه‌های علمی استفاده نمی‌کنن. اینجا معلومات و علمه که پایه‌های اساس مملکت رو سرمایه می‌کنه، مثل ریشه درخت اینا رو رشد میده و بالندگی برای مملکت به وجود میاره و باعث پیشرفت. و کم هم نخبه علمی نداریم در این مملکت. بهتره که برای اینا بیش از اینی که هست ارزش بذاریم.
خیلی متشکرم از شما که همچنان شنونده برنامه هیئت دولت هستین از شبکه رادیویی ایران. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد علی زلفی‌گل هستیم، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری. انصافاً از وزرای بسیار دغدغه‌مند در حوزه کاری خودشون. برای اطلاعتون بگم خیلی جالب و جذاب هست که بدونید بنیاد ملی نخبگان رو آقای دکتر زلفی‌گل در واقع راه اندازی کردن، ضمن اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور این عنوان رو هم آقای دکتر زلفی‌گل پیشنهاد داده بودن در سالیان گذشته که رئیس جمهور کشورمون باید همچین معاونتی داشته باشه و چقدر هم منشأ اتفاقات خوب بوده همچین معاونتی برای عزیزان پژوهشگر و کسانی که در حوزه علوم و فناوری دارن فعالیت میکنن. آقای دکتر زلفی‌گل، نان رو که پروندهش رو بستیم، چقدر اتفاق خوب و مبارکی هم بود واقعا. حقیقتا که جای تقدیر داره به خاطر این دغدغه درستی که شما داشتین، دغدغه‌ای که حاصل سالها تجربه شما بوده در این عرصه، و عمیقا باید به هیئت دولت تبریک گفت که همچین وزیر نخبه کاربلد و دغدغه‌مندی رو در بدنه خودش داره. اشاره بکنیم به بقیه اتفاقاتی که تو این تقریبا حالا باید بگیم دو سالی که شما در این وزارتخونه حضور داشتین افتاده.
من همونگونه که خدمتتون عرض کردم، اون کارهایی که برای اولین بار انجام پذیرفته رو خدمتتون عرض بکنم. در راستای همین تلاش‌های پژوهشی و در راستای نیازهای جامعه، دیدم که وزارت علوم تحقیقات و فناوری در اسمش علوم تحقیقات و فناوری هست،
بله،
ولی در حوزه ستادی معاون فناوری نداره. با چابکسازی ساختارهای ستادی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاون فناوری هم تأسیس کردیم و خوشبختانه مدیریت پارکای علم و فناوری، پردیسهای فناوری، مراکز رشد رو معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم با شدت بیشتری پیگیری می‌کردن و الحمدلله منشأ خدمات بزرگی بودن که بالغ بر 50,000 شغل در شرکت‌های دانش بنیانی که در پارک‌های علم و فناوری هستند در این مدت ایجاد شد. نکته بعدی، در سال 98 شورای عالی انقلاب فرهنگی صندوق شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری رو مصوب کرده بود، ولی به هر دلیلی مجوزش صادر نشده بود. با پیگیری‌هایی که انجام دادم خوشبختانه تونستم که این مصوبه رو ریاست محترم جمهور ابلاغ بکنن و با پیگیری‌های بیشتر توی لایحه بودجه سال 1401 و 1402 صندوق عالی علوم تحقیقات و فناوری توی قانون بودجه اومد و از بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی سال 1401 40% اومد داخل این صندوق. سال 1402 با سماجتی که به خرج دادیم در دولت،
چونه زدیم بیشترش کردیم
برای تصویب بودجه، لایحه بودجه، اون 40% کردیم 60%. این صندوق یه سری از فعالیت ها رو حمایت کنه. به عنوان مثال پژوهشگران مستقل رو بردیم در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری مصوب کردیم. به هر حال آقا یا خانومی هست که شغلی داره، یا خانومی هست خانه داره ولی تحصیل کرده است، میتونه یک کار پژوهشی انجام بده، میتواند به عنوان پژوهشگر مستقل کاری رو انجام بده و از مزایای مادی و معنویش استفاده کنه. برای دوره‌های پسادکترا میتونه حمایت بکنه. کارهای زیادی رو این صندوق میتونه حمایت بکنه. یکی از کارهای دیگری هم که با تأسیس معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایجاد شد و رونق گرفت، بحث تور فناوری در شرکت‌های دانشجویانمون رو حمایت بکنیم برن در شرکت‌های دانش بنیان، از نزدیک نقش دانش و علم رو در تولید محصولات جدید ببینن. دستیار فناوری، امریه فناوری، پسادکترای فناوری، اینها تو این دوره با رایزنی‌هایی که با ستاد کل نیروهای مسلح انجام دادیم ایجاد شد.
بله، الان داره اتفاق می‌افته.
بله، الان داره اتفاق می‌افته.
و
نکته بعدی، خوشبختانه تونستیم که برای تعدادی از پارک‌های علم و فناوریمون مجوز صدور دانش بنیانی رو از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اخذ بکنیم. یکی از کارهای دیگری که من خلایش رو به جد حس می‌کردم و با پیگیری ها انجام شد این بود که متاسفانه توزیع متوازن استعدادها رو در کشور نداریم. یعنی استعدادهای برتر ما در همه رشته ها وارد تحصیل نمیشن، بیشتر چند رشته پرطرفدار رو مورد علاقه خودشون قرار میدن و هدایت میشن به اون سمت. به عنوان مثال دانش آموز ما مدال طلا یا نقره و برنز جهانی میاره در رشته ریاضی، فیزیک، زیست شناسی، اینها به دلیل تضمین شغلی که برای آینده هست میره توی رشته دیگر درس میخونه. خب این حیفه، در صورت که باید شخصیت علمی کشور به گونه ای باشه که متوازن باشه، باید نخبگان ما به گونه ای هدایت بشن که تو همه رشته ها ما افراد نخبه و استعدادهای برتر رو داشته باشیم تا در آینده شخصیت علمی کشور ما کاریکاتوری نباشه، متوازن باشه.
چیکار کردیم برای این مشکل اومد؟ بله. دکتر،
خب ما مخصوصا رشته های علوم پایه، مقام معظم رهبری فرمودن که علوم پایه مثل معدن طلاست، سایر رشته ها مثل پول تو جیبی هستن. بله. پس ما باید رشته های علوم پایه رو حواسمون بهشون باشه، در صورتی که تو این سالهای گذشته انگیزه برای ورود توی رشته ها کاهش پیدا کرد، مخصوصا اونایی که مدال جهانی کسب میکردن یا ملی کسب میکردن میرفتن توی رشته دیگری درس بخونن، در صورتی که اگر این عزیزان هدایت بشن توی همون رشته ای که مدال آوردن درس بخونن، اینا میتونن در آینده جایزه نوبل ببرن، میتونن مرزهای دانش رو جابجا بکنن. شما میدونین که علوم پایه رشته ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست شناسی و اینها، خیلی از علوم قدرت فرازمینی و فرامکانی به بشر میدن. ما باید هوای این رشته ها رو داشته باشیم که نخبگانمون رو هدایت کنیم. برای این کار اومدیم با معاون علمی فناوری ریاست جمهوری موافقتنامه ای رو امضا کردیم. خب ما جلساتی گذاشتیم، ایرادها رو خدمتشون عرض کردیم، اونها لطف کردن با اعتباراتی که داشتن، داوطلبان کنکوری که توی این رشته های اولویت دار قبل پذیرفته بشن اونها رو بورس میکنه، حقوق بهشون میده و ما هم در وزارت علوم تضمین کردیم که اگر در آینده اینا پویایی علمیشون رو حفظ بکنن، انشالله مدارج تحصیلی ارشد و دکتراشون رو بگیرن، به عنوان عضو هیئت علمی اینها راحت دانشگاه ها پذیرفته بشن و یک تضمینی برای آینده برایشون ایجاد بکنه. خب این کار اتفاق مبارکی بود. یکی از کارهای دیگری که امسال توی دفترچه کنکور اومد و اگرچه اونطور که دوست داشتیم نتونستیم، ولی کار مهمی بود، با صنایع مختلف رایزنی کردیم و ازشون خواهش کردیم که بیان استعدادهای برتر و رتبه‌های برتر ما رو بورس بکنن. به عنوان مثال یکی از صنایع خودروسازی لطف کردند و با موافقتنامه‌ای که امضا کردیم 1000 نفر از رتبه‌های برتر رو در کنکور سال 1402 بورس کردند. 250 نفر از دانشگاه شریف، 250 نفر از دانشگاه تهران، از دانشگاه علم و صنعت، امیرکبیر، شهید بهشتی و خواجه نصیرالدین طوسی و صنعتی شاهرود هر کدام 100 نفر، انرژی اتمی از تعداد قابل توجهی رو در حقیقت بورس کرده و در مجموع در دفترچه کنکور 1402 بالغ بر 7000 نفر ما بورسیه داریم و این اتفاق اتفاق مبارکی است. امیدواریم که در سال آینده با رایزنی هایی که می کنیم بتوانیم این کار رو ارتقا بدیم. البته در این بورسیه هایی که عرض کردم بحث آموزش و پرورش هم هست، جدای از کنکور فرهنگیان، خود آموزش پرورش هم چند هزار نفری رو بورس کرده. خب این اتفاق مبارکی است، وقتی 1000 تا نخبه و استعداد برتر تو یک صنعتی حضور پیدا بکنن و به مرور اینها تعدادشون زیادتر بشه، شما شک نداشته باشید که اون صنعت رو شکوفا خواهند کرد.
انگیزه می شود آقای دکتر، ببخشید از صحبتتون آمدم، برای دانشجویان همین رشته هایی که نخبگانشون بورسیه شدن که اونها میتونند آینده شغلی تضمین شده‌ای داشته باشن و سطح علمی خودشون رو ببرن بالاتر. و ما شاهد این باشیم که یه تحول آموزشی تو رشته‌های مختلف، مخصوصا رشته‌هایی که صنایع مختلف از جمله خودروسازیمون بهش نیاز دارن، رخ بده ان شاءالله.
جناب آقای رئیس جمهور چند بار جلسه گذاشتن در خصوص بحث جذب نخبگان،
بله،
و مأموریت دادن. نتیجه این مأموریت این بود که یک نامه ای رو 5 امضاه وزیر علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی دادیم، پیگیری کردیم و یک آیین‌نامه خروجی شد که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد که اعضای بنیاد ملی نخبگان، افرادی رو که بنیاد ملی نخبگان صلاحیت علمی اونها رو تایید میکنه و استانداردهای بنیاد ملی نخبگان رو دارن، اینها خارج از فراخوان به دانشگاه معرفی بشن عضویت علمی. این هم در خصوص نخبگان. یا آیین‌نامه دیگری برای جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی مصوب شد و مقرر شد که اونها دریافتیشون و پایه حقوقیشون متفاوت باشه،
بله.
این هم یکی از کارهای خوبی بود که اتفاق افتاد. بحث پژوهانه رو خدمتتون عرض کردم، دستورالعمل پژوهانه. یک دستورالعمل دیگری را هم مصوب کردیم، به زودی ابلاغ میکنیم، بحث دستورالعمل تعاملات علمی ملی و بین المللی. هدفمون از این دستورالعمل این هست که اساتید دانشگاه‌های ما در خارج از تقویم آموزشی، تابستان، تعطیلات عید، بین دو ترم، یه استادی برای اینکه حضور پیدا کنه در یک دانشگاه کشور دیگری، از امکانات اون دانشگاه، آزمایشگاهاش استفاده کنه، کتابخانه‌اش استفاده بکنه، یا آزمایشات دانشجوهاش رو ببره، موادش رو ببره اونجا تجزیه تحلیل کنه، شناسایی بکنه، امتیازات خاصی رو در این دستورالعمل دیدیم که تسهیل بکنه رفت و آمد بین دانشمندان کشورمون را در خارج از کشور. یا یک استاد دانشگاه ما تشخیص میده که یک استاد خارجی رو دعوت کنه بیاد یه کارگاهی داشته باشه، بیاد تو آزمایشگاهش حضور داشته باشه، امتیاز بهش بدیم که اینا رو دعوت کنه. یا در داخل کشور یک استاد دانشگاهی میدونه که توی دانشگاه دیگری یک استادی مرجع هست، امکانات آزمایشگاهش خوب هست، بتواند بیاد از این استفاده کنه، اون دانشگاه مبدع و مقصد این هزینه هاش رو بده، حمایت کنه و تشویق کنه. و توی آیین‌نامه پژوهانه این رو هم دیدیم که وقتی یک دانشگاه، استاد یک دانشگاه برتر با یک استاد دانشگاهی که در منطقه کم برخوردار هست، اینا همکاری علمی داشته باشن، به بروندادهای علمی فناوری و نوآوری اینها ضریب 1.75 میدیم، 1.5 میدیم، بسته به با دانشگاه فرهنگیان اگه باشه 1.75 میدیم. در حقیقت شرایطی را از نظر قوانین و مقررات ایجاد کردیم که شبکه علمی شکل بگیره، افراد بدونن که وقتی دست همدیگر رو میگیرن، با هم همکاری میکنن، منافع همشون تأمین میشه، منافع مادی و معنوی افراد رو به هم از طریق آیین‌نامه ها گره زدیم که همفکری، کارهای تیمی و گروهی در کشور تقویت بشه. این هم یکی از کارهایی بود که انجام دادیم. از جمله کارهای دیگری که انجام دادیم، برای اولین بار دستورالعملی رو طراحی کردیم برای انتخاب دانشجویان سرآمد علمی. بر اساس این دستورالعمل دانشجویانی که انتخاب میشن در دانشگاه ها، و اونها بسته به این که اون سرآمدیشون در چه رشته‌ای و چه مقطعی هست، امتیازات ویژه‌ای بهشون میدیم.
مثل چی دکتر؟
مثل این که اگر دانشجوی ارشد دکترا باشه، بهشون یه پژوهانه ویژه‌ای بدیم، از خدمات رفاهی هزینه ازشون نگیریم، برای استفاده از امکانات ورزشی، برای خرید کتاب، خب یه امتیازاتی بهشون بدیم که یه جریان علمی ایجاد بکنیم، یک رقابت علمی رو
یه سازوکار براش تعریف کنیم.
بله.
سلیقه‌ای نیست که مثلا، بله، یک رئیس دانشگاه بخواد حالا دانشجوی مورد نظرش رو انتخاب کنه. شما یک سازوکار، یه چارچوبی هست،
بله،
که بر اساس اون سنجیده،
بله،
میشه.
توی دانشگاه ها با یه جمع نخبه‌ای سر و کار داریم.
بله.
آنقدر باهوش هستن که یک نظارت نخبگانی تو هر امری وجود داره، بنابراین توی دانشگاه ها شفافیت خیلی بالاست. البته ذات علم هم نور هست و شفافیت،
بله،
هست، و
بله،
این شفافیت افزایش پیدا کرده.
بله.
نکته بعدی در راستای تحقق مرجعیت علمی، مرجعیت علمی ما اومدیم مرجعیت علمی رو در مقیاس‌های مختلف تعریف کردیم. مرجعیت علمی در بخش فردی، چه کار کنیم که یک استاد دانشگاه ما تبدیل به مرجع بشود؟
بله.
اومدیم شاخص‌های علم سنجی رو بهش توجه کردیم. یک کسی که استاد نمونه کشوری میشه، پژوهشگر برتر کشوری میشه، جشنواره رازی، فارابی، نشان دانش، پژوهش میگیره، اینها رو بهشون توی اون پایه‌های تشویقی و پژوهانه دیدیم. بعد در دانشمندان 1% و 2% بین المللی اینها رو یه امتیازای ویژه‌ای بهشون دادیم. وقتی به اینا یه امتیاز ویژه‌ای میدیم، بقیه همکاران هم میبینن که هم اتاقیشون هم گروهیشون به دلیل اینکه فعالیت بیشتری کرده از یک امتیاز خاصی برخوردار میشه، طبیعی است که اونها هم تلاش میکنن که وارد این گردونه بشن. در بحث مرجعیت علمی به افرادی که کتابای بین المللی بنویسن، به افرادی که کتابی بنویسن به زبان بومی ولی چند بار چاپ بشه و تبدیل بشه به یه مرجع و به عنوان کتاب درسی منتشر بشه، اینا رو هم پایه تشویقی هم پژوهانه هم تو ترفیع ارتقا یه امتیاز ویژه بهشون دادیم. حتی اگر کسی امکان داره کتاب فارسی بنویسه، این کتاب فارسی از نظر علمی ارزش داشته باشه، به زبانهای دیگر ترجمه بشه. برای اینا امتیاز دیدیم که بدونن که کارهای شاخص انجام دادن از امتیازهای. یه مشکل دیگری که ما داریم و همیشه مورد انتقاد هستیم که اساتید ما و پژوهشگران ما مقالاتشون رو و بروندادهای علمیشون رو توی مجلات دیگران منتشر میکنن، یعنی مجلات علمی کشورهای دیگه مرجع هستن برای ما. ما برای اینکه مجلات خودمون رو تبدیل کنیم به مرجع، گشتیم و یه افراد شاخصی رو که توی زمینه نمایسازی مجلات علمی متبهر هستن رو پیدا کردیم و ازشون خواهش کردیم، اومدن کمک ما، تیم تشکیل دادیم و اینها رو دائما میفرستیم شهرستانهای مختلف، برای مدیر مسئولان و سردبیران مجلات علمی کارگاه آموزشی میذارن و راهنمایی میکنن که برای اینکه این مجلتون در پایگاه های اطلاعات علمی دنیا نمایه بشه و تبدیل بشن به یک مجله بین المللی، شما چه مسیر رو باید طی کنید. بعد تشویقی هم گذاشتیم، هم برای اونایی که این مشورت رو میدن یه امتیازهای خاصی میدیم، هم به سردبیران و مدیر مسئولانی که این کار مجلاتشون تحت نمای بین المللی در بیاد.
بله.
مثلا سال گذشته به مجلات بین المللی که تازه بین المللی شده بودن 200 میلیون تومان جایزه دادیم، مجلات فارسی 300 میلیون، امسال میخوایم به مجلات انگلیسی 300 میلیون جایزه بدیم، مجلات فارسی 500 میلیون جایزه میدیم که خرج مجله بکنن. به سردبیر و مدیر مسئول هم پژوهانه ویژه میدیم، هم پایه‌های تشویقی میدیم، مجلات انگلیسی یه پایه تشویقی، فارسی دو تا. بعد به ازای هر 5 سالی هم که این مجله بین المللی رو مدیریت میکنن، هم هر ساله پژوهانه ویژه بهشون میدیم، هم که پایه تشویقی براشون در نظر گرفتیم. خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، در طی 2 سالی که از دولت مردمی 13 میگذره، 46 مجله تحت نمایه بین المللی در اومدن. قبلا به طور متوسط سالی 2 مجله تحت نمایه در می اومدن، الان هر ماهی 2 مجله. اختلاف رو نگاه کنید، این نشون میده که ما برای هر موضوعی رو اگر انرژیمون رو متمرکز کنیم، عالمانه گام برداریم و مدیریت کنیم، به اون هدفمون میرسیم. و امیدوارم که در پایان دوره اول انشالله دولت جناب آقای دکتر رئیسی بتوانیم تعداد مجلات بین المللی ایران رو که تبدیل میشن به مرجعیت بین المللی و اساتید و محققان کشورهای دیگه میان تو اینا مقاله چاپ، چون بین المللی هم
فرمه. بله درسته. بله
امیدواریم که اون رو دو برابرش بکنیم
انشالله. چی بهتر از این که در وزارتخانه‌ای الان حضور داریم که شخص اول اون جناب آقای دکتر زلفی‌گل، همه هم و غمشون این هست که بحث پژوهش، بحث تحقیق در کشور ما بیشتر از گذشته باشه. این اتفاق خیلی خوبی هست و فرصت بسیار عالی هست برای پژوهشگرای کشورمون در دانشگاه‌های مختلف کشور. ما امروز و در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد علی زلفی‌گل هستیم، وزیر محترم علوم. کلی خبر خوب به ما گفتن تو این در واقع چند دقیقه‌ای که در خدمتشون بودیم. میخوام الان از آقای دکتر بپرسم که در آینده، آقای دکتر، حالا این همه خبرها خبرهای خوبی بود که تا الان اتفاق افتاده، در آینده برنامه هاتون چه هست؟ این پشتکار شما، این همت شما، این دغدغه شما تمامی نداره مطمئنا، و میخوایم ببینیم که چه برنامه‌ای داریم برای آینده.
در آینده چند آرزو داریم که پیگیری میکنیم انشالله اونها محقق بشه.
بله.
یکی از آرزوهای ما این هست که دانش آموختگان دانشگاهی ما میزان کار آمادگی و اشتغال پذیریشون ارتقا پیدا بکنه و مهارت محور کردن آموزش جز برنامه های ماست. برای مهارت محور کردن آموزش ما نیاز به یک عزم فرابخشی داریم. اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم این هست که وقتی ما میخوایم یک دانشجوی به عنوان مثال مهندسی خودرو، حمل و نقل، راه آهن، مهندسی نفت، اینها میخوان کاربینی بکنن و کار آموزی بکنن، باید برن تو صنعت هم کنار اون راکتور و ظرف انجام واکنش ها یا توی یک وزارتخانه‌ای که خدمات میده، تو شهرداری، توی وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، پالایشگاه، پتروشیمی، فولاد، اینها دانشجویان ما رو باید بپذیرن. بحث عیاب و ذهابشون، بحث غذاشون، خب الان اینجوری نیست. وزارت بهداشت ما چرا موفقه؟ به خاطر اینکه بیمارستان‌ها دست خودشه، استاد با دانشجو میرن کنار تخت بیمار، ولی ما بستر عملیاتی کار در اختیارمون نیست.
بله.
به همین دلیل دانش آموختگان ما در بحث مهارت محور بودن و کاربینی و کارآموزی اون چیزی که ما میخواییم اتفاق نمیفته. دلیلش اینه که بستر کار در اختیار ما نیست. خب حالا باید چه کار بکنیم؟ اینجا شما میتونید به ما خیلی کمک بکنید و این رو تبدیل کنید به یک موضوع روز و خدمت کنیم به نسل آیندهمون. چون اگر جوانان ما شغل داشته باشن، به موقع ازدواج میکنن، هیچ موقع به فکر رفتن نخواهند افتاد. خب ما باید برای این چاره‌ای بیانیم، ببینیم اشکال کار کجاست. اشکال کار اینجاست که بستر کارآموزی و کاربینی در اختیار ما نیست. الان به ما میگن که چرا دانشجویانتون میزان کارآمدگی و اشتغال پذیریشون کمه. دلیلش اینه که ما بستر عملیاتی در اختیارمون نیست. این یکی از آرزوهای من برای آینده هست که
انشالله
تحقق پیدا بکنه. نهایت تلاشم رو میکنم، اما اینجا ما دست نیاز به سمت شما دراز میکنیم که این رو تبدیل کنید به یک پروژه ملی برای جوانانمون، برای آیندگانمون که این مشکل. بعد یه دانشجوی ما وقتی میره توی صنعتی، اونجا از نزدیک کارا میبینه، آشنا میشه با مهندس، با افرادی که کار میکنن، خود به خود همونها کارش هم انجام میدن، میگن آقا بیا آینده، میبینن که استعداد داره، علاقه داره. یعنی بستر در حقیقت ایجاد اشتغالم برای آینده به وجود میاد. وقتی یک کارآموز ما، یک دانشجوی کارورز ما میره توی صنعت خصوصی، میره توی شرکت دانش بنیان، از نزدیک اونجا کار رو میبینه، میبینن این آدم با مستعدیه، آدمی با اخلاقی، مسئولیت پذیر هست، خودشون بهش پیشنهاد میکنن که آقا بیا اینجا، ما شما رو به کار میگیریم بعد از فارغ التحصیلی. به هر حال این یکی از کارهایی است که مد نظر ما هست. بحث بعدی بحث تولید علم کیفی و نافع هست. ما برای این کار باید چه کار کنیم؟ علم امروز تکنولوژی فرداست و برای تولید علم تکنولوژی لازمه. امروزه تو آزمایشگاه‌های ما به دلیل 2 سال شیوع ویروس کرونا و اینکه ارتباط قطع شده بود، الان خیلی از آزمایشگاه‌های دانشگاه‌های ما تجهیزاتشون روزآمد نیست. برای تولید علم جدید که داده‌های استاندارد جدید رو داشته باشه که دنیا این رو به عنوان یک پژوهش جدید بپذیرند، نیاز هست که شما با دستگاه‌های جدید این آزمایش‌ها رو انجام بدید.
بله.
اون استانداردهای لازم رو داشته باشه. خب ما نداریم. بنابراین تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها این جزء برنامه‌های ماست که ما باید تلاش بکنیم حداقل‌ها رو برای دانشجویانمون و اساتیدمون مهیا بکنیم. بحث آرزوی دیگری که من دارم و براش تلاش می‌کنم این هست که صنایع ما با دانشگاه‌های ما ارتباطشون نظاممند بشه و به گونه‌ای باشه که هم صنعت ما منافعش از طریق ارتباط با دانشگاه تأمین بشه، هم اساتید ما و دانشجویان بدونن که وقتی در خدمت صنعتی باشن برای اون کار بکنن، منافع مادیشون تأمین میشه و هم منافع معنوی براشون داره، هم مادی داره. همه اینها میتواند شرایطی رو رقم بزنه، پیگیری های شما، که جامعه ما و مسئولین کشور ما، قانونگذاران ما بیان قوانینی که لازمه برای تسهیل کردن اینها رو تصویب بکنن و شرایط به گونه ای رقم بخوره که ما بتوانیم به این آرزوهای علمیمون برسیم.
به امید خدا، انشالله. ما هم امیدواریم. آقای دکتر زلفی‌گل، ما وقتی پای صحبت دانشجویان نخبه می‌نشینیم، بالاخره دغدغه‌های مختلفی دارن، از جمله شاید دیده نشدنه، شاید حمایت نشدنه، موارد مختلفی که حضرت علی هم به درستی در طول گفتگون بهش اشاره کردین و دغدغتون هست و برنامه‌تون بوده و هست که این دغدغه‌های دانشجویان مخصوصا نخبه کشور ما برطرف بشود، که ما شاهد اتفاق به نوعی شاید بگیم نامبارک مهاجرت اونها نباشیم. میدونم این مسئله هست که دغدغه شما هم هست و خیلی بهش توجه دارین که این اتفاق کمتر توی کشور ما صورت بگیره. اگه موافق باشین ما یه فیلمی رو به اتفاق شما ببینیم و بعد نظرتون رو ببینیم که چند سایش میکنم. من این فیلم رو پخش کنم.
به این که بخواییم مهاجرت کنی فکر کردیم؟
بله، به مهاجرت فکر کردم.
بله.
این چه حرف مسخره یه، معلومه صبح تا شب.
بله خب بالاخره همه فکر کنم.
بله.
توی چه رشته چه رتبه‌ای آوردی؟ تجربی 732،
رتبه 2 کشوری گروه علوم انسان،
رشته ریاضی فیزیک رتبه 96 کشوری.
مهاجرت فکر کردی؟
صد
کشور؟
احتمالاً استرالیا.
ایتالیا. فرانسه.
اول اروپا، بعد اگه اروپا نه کانادا.
مادرم که خیلی موافق این موضوع هست، پدرم هم همینطور، اطرافیان تشویق میکنن،
اونام همه نظرشون مستقیم میگن باید مهاجرت کنن.
خانوادم مثلا پدر و مادرم راضی هم.
اینجا چه شرایطی برات فراهم بشه تصمیم تو عوض میکنی؟
یه شغلی که برای خودم باشه، خودم میتونم روش بندازم، اگر شرایطش بود میموندم.
بیشتر امکانات رفاهی بیشتر باشه شاید بمونم. دقیقا
بله، هم یکم وضع اقتصادی بهتر بشه، هم حالا مثلا میگم راحت‌تر بتونه آدم کار پیدا کنه یا شرایط کار راحت‌تر بشه،
حداقل بتونم یک شغل مرتبط با رشتم پیدا بکنم که یه امیدی باشه که تو ایران بمونم، یه شغل خوب با مثلا در حدی که راضیم بکنه.
چی بگم؟
چه آهی کشیدین آقای دکتر،
سخت.
چی کار میتونیم بکنیم آقای دکتر به نظرتون؟
من فکر میکنم که همونطور که یه روزی نفت ما رو ببردم و نهضت ملی نفت شکل گرفت، باید یه روزی هم کشور ما به این نتیجه برسه که باید نهضت ملی مغز به راه بندازیم و مغزهای خودمون رو حفظ
کنیم.
حیف.
حالا دانشجو خواسته هاشون هم گفتن آقای دکتر، جالب بود. و
من فکر میکنم که علت اصلی این مشکل شغله. جوانان ما اگر شغل داشته باشن هیچ موقع مملکت خودشون رو رها نمیکنن، ریشه خودشون رو رها نمیکنن برن. ما باید نهضت ملی اشتغال رو تو جزء برنامه‌های اصلی خودمون قرار بدیم و تمام امکانات کشور رو بسیج کنیم برای ایجاد شغل. ما بحث فرار مغزها رو، من یه مقاله سال 1383 نوشتم تحت عنوان مهاجرت ژن‌ها.
بله،
منظورم مهاجرت ژن‌های هوشمنده، و من خواهش میکنم اون مقاله رو تو مجله رهیافت دانلود کنید، مطالعه کنید، ببینید سال 83
این هشدار رو شما
دادید. هشدار رو من سال 83 دادم و الان فقط میتوانم بگویم واقعا شرمنده ملتمون هستم، شرمنده خانواده ها هستم، شرمنده کشورم هستم، شرمنده شهدامون هستیم. اینجا باید دست نیاز به سمت خدای بزرگ دراز کنیم و از خدا بخواییم که کمکمون کنه یه گام های مؤثری برای ایجاد امید، ایجاد هویت برای نسل جوانمون برداریم و در راستای ایجاد شغل باید